Allah Allah
Ya Allah
Allah Allah
Ya
راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه پیش درباره غلو صحبت شد و روشن شد که یک جریانی به عنوان جریان غلو در دوره ائمه اطهار ظهور کرد. این جریان مربوط به دوره امام صادق و بخشی هم پس از دوره امام هادی علیه السلام بود. جریان غلو که در اون زمان ظهور کرد و مورد مطالعه ما قرار گرفته، صحبتی که در موردش داریم این است که چه اعتقاداتی داشتن و چه مبانی و روشهایی رو پیگیری میکردن. عرض شد که اینها یه سری اعتقادات اختصاصی خودشون داشتن که اصلا هیچ ربطی به عالم اسلام نداشت. شش عقیده رو از این نوع عقاید برشمرد. اما برخی از اعتقاداتی که اونها داشتن هم به لحاظ اصل عنوان اعتقادیست اسلامی و شیعی، لکن اونها در واقع میتونیم بگیم یه نوع تحریف معنوی درش انجام دادن و معناش رو تغییر دادن. از جمله این عقاید و اولین موردش بحث وصایت علی ابن ابی طالب است. ما هم معتقد هستیم که امیرالمؤمنین وصی پیامبر عظیم الشأن اسلام است و در برخی از کتاب‌های لغت جالب هست که عزیزان توجه داشته باشند که به لحاظ مذهبی هم شیعه نیستند، وقتی که عنوان وصی رو میخوان معنا بکنن میگن وصی علی ابن ابی طالب، که انه یکی از معانی وصی اصلا شده علی ابن ابی طالب، که اینجا در واقع تعریف به مصداق حساب میشه. علی ای حال این مسئله یه اعتقاد شیعیست. اما عبدالله ابن سبع که به عنوان یک شخصیت خیالی پردازش شده این اعتقاد رو مطرح کرده که وصایت علی ابن ابی طالب به این معناست که تمام شؤون، حتی شؤون نبوت هم به علی ابن ابی طالب به وصایت میرسد و ایشون وصی حتی در نبوت هم محسوب میشن، در حالی که شیعه همچین اعتقادی رو ندارند. دوم، اعتقاد مسئله مهدویت است. قطعا مهدویت که از اعتقادات مهم شیعیان و به این جهت بسیار مقید هستند و معتقد، لکن این که مهدی کیست درش اختلافاتی گهگاه دیده میشه. قلات کسانی رو به عنوان مهدی مطرح کردن و معرفی کردن که اونها مهدی نیستند. از جمله گروهی امام صادق رو مهدی، یعنی امام حی و زنده که قیام خواهد کرد، معرفی کردند. گروهی امام کاظم رو معرفی کردند و امثال این موارد، که قطعا این اعتقاد مهدویتی که غلات مطرح کردند نوعی تحریف در اعتقاد شیعی محسوب میشه و مورد پذیرش شیعیان نیست. سومین اعتقاد، اعتقاد به رجعت. شیعیان معتقد به رجعت هستند، یعنی گروه هایی از مردم، از افراد شقی و افراد صالح و سعید به عالم بر می گردن تا دوباره حقشون رو از دیگران بگیرن، یا اینکه مجازات بشن و جزای خودشون رو دریافت بکنن. و این مسئله، یعنی مسئله رجعت مردگان، بعد از انقلاب حضرت مهدی و قبل از قیامت اتفاق میفته. قلات بر این اعتقاد بودن که رهبرانشون به همراه یارانشون دوباره به دنیا باز خواهند گشت و از این جهت منتظر رجوع اونها بودند، چون قالیان در دنیا توفیقی آنچنان نداشتن، یعنی به نتیجه هایی که مد نظرشون بود نرسیدن. همچنین بسیاری از پیروان اینها به اون اهداف خودشون نرسیدن. مسئله رجعت کمک میکرد که اونها به پیروانشون این وعده رو بدن که اگر مثلا فرض کنید حالا در عملیاتی که امروز تعبیر میشه به عملیات انتحاری و ترورهایی که انجام میدادن که این قلات هم این کارو میکردن، اگر رفتند و کشته شدن و به اون سعادتی که بهشون وعده داده شده بود به حسب دنیوی نرسیدن، دوباره رجعت به دنیا خواهند کرد و اون سعادت رو خواهند چشید و امثال این موارد. این اعتقاد یه اعتقادی است که به لحاظ عنوان اعتقاد شیعی است، ولیکن به لحاظ معنا تحریف معنوی در اون رخ داده. و همچنین چهارمین اعتقادی که یک اعتقاد شیعی است و اونها ازش سوء استفاده کردن، اعتقاد به بداست. در اصطلاح شیعی بدا اونه که خداوند بر طبق مسائلی که خودش میدونه در امور تکوینی برخلاف رأی قبلی که به حسب ظاهر دیگران تصور می‌کردن اون رأی ماندگار است و ثابت هست، عمل بکنه و اون رو تغییر بده، در حالی که در علم الهی از اول اون مسئله تکوینی مقدر بود و مشخص اما برای دیگران معین نبود. به عبارت دیگه بدا و نسخ هر دو یک معنا رو دارن، با این تفاوت که نسخ در امور تشریعی و قانونی اتفاق میفته و بدا در امور تکوینی و طبیعی اتفاق میفته. بین قلات گروه هایی بودند که به پیروان خودشون وعده نصرت و وعده پیروزی میدادند. مردم رو دعوت میکردن که این کار رو بکنید، شما مثلا پیروزید. وقتی اونها میرفتن اقدام میکردن و پیروز نمیشدن، بدا حربه خوبی بود که از اون جهت فرار کنن، بگن که در واقع بدا حاصل شد و اون چی که باید میشد انجام نخواهد شد. به این ترتیب راه شبهه و اشکال بر خودشون رو میبستن، در حالی که بدا یه اعتقاد شیعی درست هست، در قرآن هم به دلائل قرآنی ثابت شده. ببینید آیات ذبح حضرت اسماعیل یک مصداق از مصادیق بداست که پیامبر خدا تصور کرد که باید واقعا سر حضرت اسماعیل رو ببره، ولیکن در واقع و از ابتدای امر قرار هم نبود که سر حضرت اسماعیل بریده بشه. یا مسئله یمحو الله ما یشاء و یثبت، یا روایات، امثال این موارد همه دلیل بر این هستند که بدا ممکن است، لکن قالیان از بدا سوء استفاده می کردن و می خواستن به این ترتیب با مسئله بدا علم نامتناهی خداوند رو منکر بشن و علم خداوند رو محدود بکنن و در جهت دیگری خودشون رو صاحب علم و قدرت نشون بدن و از طرف دیگه در مقابل دشمنانشون از این حربه استفاده کنن و بتونن از خیلی از شبهات و خیلی از مباحثی که در این موضوع مطرح بود فرار بکنن. بر این اساس روایاتی که وارد شده که اسماعیل فرزند امام صادق قرار بود امام بشه، در اونجا مطرح شده که خداوند براش بدا حاصل شد. اما این گونه روایات متاسفانه اعتباری نداره و این گونه روایات در اصل زید نرسی نقل شده که این اصل به تصریح بسیاری از رجالیان یک کتاب موضوع و ساختگی است. با توجه به این نکته اعتقاد بدا رو اینها درش دخل و تصرف کردن و این اعتقاد رو به شیوهی تفسیر کردن که قالیانه شمرده می شد. پنجمین اعتقادی که اصالتا یک اعتقاد شیعی محترم است لکن اونها درش تصرف کردن، اعتقاد به تأویل قرآن. اعتقاد به تأویل قرآن یکی از اعتقادات شیعی است و توسط قالیان در واقع به بیراهه کشانده شد. در علوم قرآنی تأویل رو به دو معنا به کار بردن، یکی به معنای روشن کردن معنای متشابهات چنان که در قرآن هم آمده و دیگری بطن آیات، یعنی اونچه که در پشت و در پشتوانه آیات مراد اصلی خواهد بود. در بین قالیان تأویل در واقع تغییر پیدا کرد به تفسیر به رأی و به این ترتیب ماهیتش کاملا متفاوت شد. مثلا خطابیه بر این اعتقاد بودند که آیه شریفه ثم ارسلنا رسلنا تترا، یعنی ما رسولانمون رو پشت سر هم فرستادیم، بر این اساس این آیه شریفه تأویل بردن به این که یعنی هر یک از کسانی که ما میفرستیم دقیقاً بدون هیچ فاصله‌ای پشت سر دیگری قرار میگیره. پس لازمه این مسئله این است که در هر زمان دو رسول وجود داشته باشه، یک رسول ناطق، یک رسول صامت. این رسول ناطق وقتی فوت کرد، اون رسول صامت فوری و به صورت اتوماتیک و طبیعی تبدیل میشه به رسول ناطق و همزمان با او یک صامت دیگری در پناه او وجود داره تا این تترا، یعنی پشت سر هم ما متواتر بودن، تحقق پیدا کنه و وجود خارجی پیدا بکنه. لذا نسبت بین پیامبر و امام علی رو هم همین جور تعبیر میکنن که پیامبر رسول است، علی ابن ابی طالب هم نعوذ بالله رسول است، اما پیامبر رسول ناطق است، او رسول صامت است. به محض که پیامبر رحلت کرد، رسول صامت ناطق می شود و رسول دیگری که حالا مثلا امام حسن باشه میشه رسول صامت و به همین ترتیب ادامه پیدا بکنه. این گونه تأویلاتی هستند که از نوع تفسیر به رأیان و الا تأویل یک معنای درستی داره و شیعه بهش معتقد است. اینها هم اعتقاداتی بود که قالیان در جهت نشر دیدگاه‌های خودشون ازش استفاده می‌کردن، اما با قرائت و با تبیین و در واقع شکلی که اونها تحریف در اون اعتقادات به کار برده بودن و به این ترتیب دیدگاه خودشون رو جا می‌انداختن. اما علت غلو چی بود؟ یعنی این جریان‌هایی که در عصر امام صادق و در عصر متأخر از ایشون بعد اتفاق افتاد، چرا اتفاق افتاد؟ چرا قالیان دنبال کردن مسئله غلو رو؟ اونچه که از مجموعه اسناد و مدارک به دست میاد، پنج عامل اصلی واسه این جهت قابل ذکره. اولین عامل جهل و ناآگاهی هم مردم و هم کسانی که در واقع به رهبری اینها می پرداختن بود، که در روایتی از امام رضا این مسئله رو ایشون مطرح کردند. در بهار الانوار جلد 25 صفحه 271 حدیث 19. عامل دوم دوست داشتن زیاد و محبت زیاد که عامل غلو شد. امام سجاد این عامل رو برشمردن در همون کتاب حدیث 44. و علت سوم کسب قدرت و مقام بود. ابوالخطاب، مغیرت ابن سعید، بیان و افراد دیگری از این دست، در واقع اینا افراد زیرکی بودند که با سیاسی کاری به دنبال ادعای نبوت و به دست آوردن مقام و اطرافیان و امثال این موارد بودند. چهارم، عامل بیدینی و اباحیگری. در عملکرد غلات خواهیم گفت که خیلی از کارهایی که در شریعت محرم و غیر مجاز شمرده شده، در بین غلات امری مجاز شمرده شده. همه اونها رو تأویل بردن و جور دیگر معنا کردن، به شکلی که هیچ گونه مسئولیتی رو برای پیروانشون به وجود نیاره. طبیعتاً شخص متدین بیمسئولیت، دین بیمسئولیت بسیار واسه افراد لذت بخشه. پنجمین عامل غلو مسئله سوء استفاده از اعتدال عقاید شیعی بود. علت بروز غلو در بین افراد این پنج عاملی بود که برشمردیم. اما به لحاظ رفتاری قالیان چگونه عمل می کردن، این رو در برنامه بعد انشاءالله پی خواهیم گرفت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل